بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
بحث سر این بود که و علل وارثه مثل ذالک چه معنایی ازش برداشت میشه. مطالب مفسرین رو خدمتتون عرض کردیم و گفتیم که در خصوص تفسیر آیه یا در ارتباط با مطلبی که در آیه آمده روایاتی در مجامع ما، مجامع روایی ما وارد شد. این روایات دو دسته هستند. دسته اول روایاتی هستند که دلالت می‌کنند بر اینکه ذالک اشاره به نفقه دارد. اولی خبر محمد ابن مسلم ان احدهما قال سألته عن قوله و علی الوارث مثل ذالک قال و فی النفقه علی الوارث مثل ما علی الوالد. فهمد آیه منظورش اینه وارث پدر، پدر مرتضی که از دنیا رفته به مانند خود پدر باید نفقه مادر مرتضی را بدهد. بعدی این در تفسیر عیاشی آمده، سند ندار. قال علی ابن ابراهیم فی تفسیره قوله و علی الوارث مثل ذلک لا تضار المرأة التي لها ولد و قد توفی زوجها فلا يحل للوارث ان يضار ام الولد في النفقه فيضيق عليها. این عبارتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده در وسائل به صورت روایت نقل کرده و جوری نقل کرده انگار علی ابن ابراهیم داره اینو از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنه، در حالی که در خود تفسیر علی ابن ابراهیم عبارت همینیه که بنده عرض کردم. اصلا این عبارت به امام در تفسیر نسبت داده نشده. در مورد عبارت قبلی با سند از امام صادق یه مطلبی نقل کرده. در مورد اون عبارت لا تضار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده یه سند داره از امام صادق، یه روایتی نقل کرد. بعد به اینجا که رسیده اینطور میگه قوله و علی الوارث مثل ذلک لا تضار المرأة. این اصلا ظهور تام داره در این که این عبارت استناد به امام نداره، برداشت خود علی ابن ابراهیمه. اینو به امام نسبت نمیده. اونی که به امام نسبت داده مربوط به تعبیر قبلی است. صاحب وسائل برداشتی که از تفسیر کرده اینه که این هم داره به امام نسبت میده، اما اینطور نیست. کی گفته؟ نه اینطور نیست، اشتباه میکنید. کاملا اشتباه میکنید. از زمان خود امام صادق و امام باقر اصحاب فتوا میداد. نه نادرن نیست آقا، نادر نیست. کسانی که جزء فقها بودن، کسانی مثل زراره، کسانی مثل محمد ابن مسلم، جمیل ابن دراج و امثال اینها فتوا میدادن. بله امام بهشون اجازه داده بود. امام نه، فتواشون نقل روایت نبود، فتواشون صرف نقل روایت نبود. فلذا امام در یه روایت می‌فرماید علینا بیان الاصول و علیکم تفریع الفروع. تفریع الفروع نه از باب اینکه منطبق کنید کلی را بر جزئی، مثل اینکه به شما بگید، بگه بقال آب کور مطهر است، حالا برو آب کور رو تطبیق کن در خارج چیست. این که فقیه نمیخواد که، این کار بقاله. تطبیق اینکه کور در خارج چیست و میری سراغ فقیه. امام هم در اونجا نمیفرماید و علیکم تطبیق ما قلنا علی الخارج، میگه تفریع الفروع. یعنی ما یه سری مطالب کلی بهتون میگیم، نه همتون، همه ی روات چنین قابلیتی درشون نبوده، خیلی از روات عوام بودن.
حالا توی مجلسی نشسته، امام یه چیزی فرموده، اینم نوشته یا نقل کرده. اما برخی از روات این قابلیت را داشتن که تفریع فرو کنن، فلذا اینها رو میگن جز اجلای اصحابن، جز فقهای اصحابن. معاویه ابن عمار ابن ابی یعفور، نمیدونم عبدالرحمن ابن حجاج، زرارت ابن اعیان، اینها کسانی هستند که امکان افتا داشتن. حتی ابن بکیر توی روایت هست در طلاق یه مسئله گفته، بعد راوی ازش میپرسه، حالا اون راوی بعدیش یادم نیست کیه، میگه آیا در این مورد روایتی به شما رسیده؟ میگه هذا مما رزقه الله من الرأی، غالب نبوده، اما اینطورم نبوده که بگید هرچی، فلذا مقتوعا رو همه رو قبول نمی کنن. اگر اینجوری باشه همه مقتوعا رو باید قبول کنیم، بگیم از امامه، از خودش نیست، ما کلی مقتوعه داریم. قال جمیل ابن دراج دو نقطه فلان، از امامم نقل نکرده. قال سماعه دو نقطه، از امامم نقل نکرده. اینا رو شما همه رو میگی قول امامه؟ و کثیرا ما اصحاب در این موارد گفتند، لا یبعد، که داره نظر خودش رو میگه. این اصحاب کسانی بودند که خودشون نظر میدادن. اینطور نیست که شما فکر کنید تا قبل شیخ طوسی همه اینجوری نشسته بودند، فقط منتظر بودند روایت دستشون برسه. از این خبرها نیست. شیخ طوسی کاری که کرد تدوین کرد، تبدیلش، البته قبل شیخ طوسی هم بود، ابن جنید هم هست، ابن ابی عقیل هم هست، کسان اونا کتاباشون به ما نرسیده، شیخ به ما رسیده، اونا نرسیده. وگرنه کتاب احمدی ابن جنید ظاهرا چندین جلد بوده، خیلی هم مفصل بوده. اینطور نیست که بگیم فقط از زمان شیخ طوسی شروع شده. از قبل از شیخ طوسی فقهای از اصحاب نظر میدادن، یعنی بر اساس اخباری که بهشون رسیده بود میشستن استنتاج میکردن، استنباط میکردن. اصلا این که آمده از امام پرسیده دو تا خبر از شما به ما رسیده با هم سازگار نیست، چی کار کنیم، یعنی چی؟ این یعنی این در مقام چیه؟ این در مقام استنباطه. امام هم بهش یاد میده چی کار کن، اگه حق استنباط نداشت میگفت هیچ کاری نکن، بیا از خودم بپرس بهت بگم چی کار کن. هیچیش، این قسمتش ظاهرش این است که کل شرف علی ابن ابراهیم چی؟ سألتهو خبر اول، آقا دومی من دارم میگم، دومی سألتهو نداره که، قوله و علی الوارث مثل ذلک لا تزال، از قوله تا آخر حرف علی ابن ابراهیم. خب من همینو میگم، میگم این روایت نیست و من یک ساعت چی دارم میگم، شما اول جلسه نبودی، گفتم صاحب وسائل در وسائل اینو به عنوان روایتی از امام صادق نقل کرده، در حالی که وقتی به تفسیر علی ابن ابراهیم مراجعه میکنید میبینید این ظاهرش این است که روایت نیست، حرف خود علی ابن ابراهیم. بعدی صحیحه محمد ابن علی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له من الذی اجبر علی نفقته، قال الوالدان والولد والزوجه والوارث الصغير، یعنی الاخ و ابن الاخ و غیره. شاهد ما چیه در اینجا؟ الوارث الصغير، اینجا نگفته نفقه مادرش، گفته نفقه کی؟ خود این صغیره، نفقه خود صغیر. لا
نه نفقه خودش ربطه نفقه مادر، رزق و کسب مادر نداره. اون میشه حد اجرت مادر، نه نفقه مادر. عرض کردیم بین اجرت مادر با نفقه مادر فرق است. بعدی موثقه قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتی امیر المؤمنین صلوات الله علیه به یتیم فقال خذوا بنفقته اقرب الناس منه من العشیره کما یأکل میراثه. یه یتیمی آوردن پیش امیر المؤمنین، ظاهرش این است که این خودش پول نداشته، باباش چیزی براش نذاشته. حضرت فرمود برید سراغ اون کسانی که اگه این بمیره ازش ارث میبرن، برید سراغ اونها و از اونها نفقه اینو بگیرید. شاید این همان روایتی باشد که شیخ در تبیان گفت در اخبار ما چنین چیزی وارد شده، شاید اشارش به همین روایت. اما نکته ای که هست، این دو روایت اخیر در تفسیر آیه وارد نشده. اینطور نیست که بگن از امام در مورد آیه سوال کردن، امام اینطور فرموده. دسته دوم از اخبار، اخباری هستند که اشاره به این دارند، دلالت بر این دارند که ذالک اشاره به عدم اضرار دارد نه به نفقه. حسنه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال و اما قوله و علی الوارث مثل ذلک فانه نهى ان یضار بالسبی او یضار امه فی رضائه. بس ذلک ربطی به نفقه نداره، به چی داره؟ به اضرار. این میگه ای وارث ضرر به سبی نزن، ضرر به مادر سبی هم نزن. دو نکته است در اینجا. یک، این روایت رو مرحوم صاحب وسائل وقتی نقل کرده تقطیع کرده. وقتی تقطیع کرده این قسمت و اما قوله و علی الوارث مثل ذلک و انداخته، گفته و فی روایت عن ابی عبدالله علیه السلام فانه نهى ان یضار بالسبی. یعنی شما وسایل رو نگاه میکنی نمیفهمی این روایت در تفسیر آیه است، باید بری کافی رو نگاه کنی، تو کافی میبینی روایت کاملش در تفسیر آیه وارد شده. لذا توصیه اکید من به شما این است، روایات را از مصدر اصلی نگاه کنید. در وسائل کثیر اما تقطیعاتی صورت گرفته که ایشون الان صلاح دونسته تیکه روایت رو بیاره، در حالی که قسمت‌های دیگر روایت مفسر این قسمت هستند. وقتی حذف میکنی اصلا معنا تغییر میکنه. همیشه وقتی میخواید روایتی رو ببینید چی، الان دو مورد من به شما نشون دادم، یکی مال تفسیر علی ابن ابراهیم، یکی مال کافی. صاحب وسائل جوری که نقل کرده با مصدر فرق داره، همیشه به مصدر رجوع کنید، اکتفا به وسائل نکنید. عرض میکنم اجازه بدید. این نکته اول. نکته دوم این که چیزی که در روایت آمده مقداری مجمله. فانه نهى ان یضار بالسبی او یضار امه فی رضائه. چجوری وارث میتونه به اینا ضرر بزنه؟ ضرر زدن وارث به سبی یا به مادر سبی چگونه است؟ این روایت مجمله. اما یه روایت دیگری داریم، سند نداره ولی میتونه
مفسر این روایت باشه، اونم خبر ابو صباه. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله و علی الوارث مثل ذلک، قال لا ينبغي الوارث ان يضار المرأة فيقول لا ادع ولدها ياتيها،
من اجازه نمیدم به این بچه شیر بده،
و یضار ولدها ان کان لهم، یا ولدها بگیم، ان کان لهم، چون لهم داره بعدش، اندهو شیئون، یا به بچه های این زنه ضرر بزنه. چجوری ضرر بزنه؟ کی میتونه ضرر بزنه؟ وقتی که لهم اندهو شیئون، یعنی اموال اونها دست این باشه.
ولا ينبغي له ان يقتر عليه، نباید سختگیری کنه مالشو یه جوری بده که این سختی بیفته این در معیشت. کی؟ این بچه. خب حالا این اخباری که ما داریم در این مورد آیه، ببینیم از این اخبار چی میشه فهمید. اون چیزی که بر اساس این اخبار میشه بهش به اون نتیجه رسید اینه، در میان این اخبار اون روایاتی که هم سند داشته باشه هم مربوط به تفسیر آیه باشد، کدومه؟ حسنه حلبی. حسنه حلبی هم سند داره هم در خصوص تفسیر آیه وارد شد.
خبر ابو صباه هم اونو تفسیر میکند، بیان میکند، مرادشو میاد برای ما معلوم میکنه، قرینه میشه برای تبیین مراد. اما اخبار طایفه اول، اونایی که سند دارن، در تفسیر آیه وارد نشدن. اونایی که در تفسیر آیه وارد شدن سند نداره. بنابراین بر اساس حسنه حلبی و تفسیری که خبر ابو صباه داره انجام میده، اینطور میشه گفت مراد از وارث در این آیه وارث پدر مرتضعه، نه وارث خود مرتضع، نه اون کسانی که اگر مرتضع بمیرد از او ارث میبرند. منظور از وارث یعنی وارث، ظاهر آیه هم همینه. ظاهر آیه هم وقتی میگه علل وارث مثل ذلک همینه، وارث یعنی وارث کی؟ وارث پدر. حسنه حلبی هم همینطور معنا میکنه. اسم اشاره ذلک هم اشاره به چی داره؟ به اضرار، نه به نفقه. پس مراد آیه چی میشه؟ مراد آیه این میشه اگر این پدری که از دنیا رفته وارثی دارد که اختیاردار اموال مرتضع است. چرا؟ چون فرض بر این است که این صغیره، صبیه، پس اموالش تحت اختیار خودش نمیتونه باشه، باید تحت اختیار کسی باشه. این وارث منظور کیه؟ آن وارثی که اموال این بچه تحت اختیار اوست. اون وقت این وارث نباید به نحوی عمل کند که به مرتضع یا به مادر او ضرر متوجه بشه، باید هم حق مادر مرتضع رو در ارضاء رعایت کنه. یعنی چی؟ خبر ابو صباه گفت مانع نشه از این که مادر به بچه شیر بده، مادر میخواد شیر بده مانع نشه، بذار شیرشو بده، و هم مصلحت مرتضع را مد نظر قرار دهد در مصرف کردن اموال مرتضع برای خودش. خب وارثی که چنین اختیاری داشته باشد، وارث پدر باشد، چنین اختیاری هم در مورد مرتضع داشته باشد. این کیه؟ کی میتونه باشه؟ جد پدری. جد پدری است که چنین اختیاری داره دیگه. به جز جد پدری هیچ کدام از وراث دیگر چنین اختیاری رو ندارن. پسر دیگر این میت که برادر مرتضع باشه آیا چنین اختیاری داره؟ برادر و خواهرش آیا چنین اختیاری دارن؟ زنش آیا چنین اختیار؟ هیچ کدام اینها ولایت بر این مرتضع ندارن. این وارث باید بر اساس این روایات کسی باشد که ولایت بر نفس و ولایت بر مال مرتضع داشته باشد. این ولایت در کیست؟ در جد پدریست. پس علل وارث مثل ذلک منظور کیه؟ جد پدری. جد پدری هم حق ندارد موجب اضرار به مادر یا به بچه بشه. البته یه نکته رو باید دقت کرد، اونم این که این چیزی که گفتیم ارتباطی به وجوب دفع رزق و کسوه مادر از اموال مرتضع توسط جد به او نداره. چرا؟ برای اینکه این حکم در آیه برای کی ثابته؟ مولود له و علل مولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. اینکه بعد از مرگ مولود له بر کس دیگری واجب باشد اعطاء رزق و کسوه دلیل میخواد؟ دلیلی نداره. علل وارث مثل ذلک گفتیم ذلک به نفقه نمیخوره، به اضرار میخوره، یعنی وارث هم حق اضرار ندارد. اضرار ندارد یعنی چی؟ یعنی اجرتشو بده. اصلا میگم خبر ابی صبا همینو گفت. خبر ابی صبا گفت اضرار نکن، یعنی بچه رو منع نکن که از مادرش شیر بخوره، نه اینکه نفقهشو بده. نفقهش رو بده.
وقتی رزق و کسوه بر پدر واجب بود، پدر فوت کرده.
خب
پدر به جای پدر میاد.
رزق و کسوه زن بر شوهر واجبه یا نه؟ گوش بده. گوش بده. رزق و کسوه پدر بر زن بر شوهر واجبه یا نه؟ شوهر اگر مرد بر پدر شوهر واجب میشه؟
نه.
چه ربطی داره؟
واجب نمیشه.
خب آقا میگم نفقه ربطی نداره، اون ولایته که منتقل میشه، تازه منتقل هم نمیشه، هم ارزه. اینطور نیست که بگیم هر وظیفه ای بر عهده پدره بعد از پدر منتقل میشود به جد، همچون دلیلی ما نداریم.
در صورتی که این زن بچه داشته باشه به خاطر این بچه رزق و کسوه واجب شده بود.
آقا واجب شده بود بر پدر.
خب پدر فوت کرد.
پدر فوت کرد.
بچه هست. خب بچه را مادر داره شیر میده.
خب شیر میده.
کسوه بر پدر.
بر پدر واجب بود، مرد.
پدر الان فوت کرد. مال پدره.
خب مال داشته باشه، این قیاسه. آقا این قیاسه. این مثل این میمونه. بگی این مرد، این زن تا وقتی شوهر داشت نفقه داشت. حالا شوهر مرد. اما ترک که داره نفقهشو بده. هیچ فرق مال فارغ نیست. آقا تکلیف باید ببینیم متوجه کیست. تکلیف مکلف دارد. اگر تکلیف متوجه فرد خاصه با مرگ او، این که بخوای بگی همین تکلیف متوجه شخص دیگر است دلیل میخواد. آقا به خاطر هر کی، به خاطر هر کی. الان این مادر داره بچه شیر میده، پدرم زنده است. آیه میگه علل مولود له رزقهن و کسوتهن، میذاریم رو سرمون میگیم چشم. آیه فرموده ای مولود الله، ای پدر رزق و کسوه بده. حالا مولود الله مرد، میخوای بگی همین رزق و کسوه بر عهده کس دیگه است؟ بشه دلیل؟ هیچ دلیلی نداره. شما تنقیح منات داری میکنی، میگی چون بچه شیر میدهد پس علل قاعده رزق و کسوه دارد. چرا؟ کی گفته؟
علل فرض بچه را اگر مادر شیر میده، خب اجرت این مادر چه
قسمت داره؟ اجرت عرض کردم فرق داره با رزق و کسوه. اجرت مادر را از سهم الارث بچه میده. نه سهم الارث بچه روایت داشتیم، مثلا قبلا خوندیم دو تا روایت صحیح عبدالله ابن سنان میگه و سهم الارث بچه میده.
چند اقوال کنی؟ یکی از اقوال همین.
اقوال چیه؟
دیروز همین کنیم چند اقوال کنی؟ یکی از اون اقوال همین که از مال بچه بچه.
آقا اون حرف سنی ها بود. اقوال چیه؟ ما حرف سنی ها رو خوندیم، معنیش نیست که حرف سنی ها رو قبول کردیم، حرف ابو حنیفه رو قبول کردیم. مزخرفاتی گفتم واسه خودشون، ما فقط گفتیم تو ذهنتون باشد که چه این احتمالاتی در ظاهر آیه بدون وجود روایت، اگه ما روایت نداشته باشیم این احتمالات همه هست. ما با توجه به قرینه روایت داریم معنا میکنیم آیه رو. اگه ما هم دستمون از روایت خالی بود مونده بودیم تو معنای آیه، نمیدونستیم یعنی چی. چطوری داریم معنا میکنیم؟ به واسطه وجود روایات. روایات آمده آیه رو برای ما معنا کرده، وگرنه ما نمیفهمیدیم آیه اینجا. فلذا ابن عاشور گفت ظاهر آیه رو احدی بهش فتوا نداده. من دیروز نخوندم براتون حرف ابن عاشور.
شما فرمودی که ذالک میخوره به ضرر اسرائیل
بر اساس روایت، بر اساس فرمایش امام صادق. عجیبم که در نیاوردم، گفتم حسن حلبی اینطور میگه. حالا عرض میکنم بر طبق اون چیزی که سابقا در صحیح ابن سنان و خبر ابن ابی یعفور گذشت، مبنی بر این که اجر رضاء صغیر یتیم پرداخت می شود از سهم الارث او از ماترک پدرش، اینو قبلا دیدیم، دو تا روایت داشتیم. اینجا میتونیم بگیم مراد از عدم اضرار به مادر اینه، اگه مادر مطالبه اجرت کرد، اجرت او را از سهم الارث بچه بده، از جیب خودت لازم نیست بدی، از سهم الارث بچه بده. اما اون چیزی که در موثقه قیاس ابن ابراهیم و صحیح حلبی اومده بود از اخبار دسته اول که وارث صغیر الزام می شود بر نفقش و امثال اینها، یا اون که اون بچه یتیم و امیرالمومنین فرمود اقربا بهش نفقه بدن، این مفتابه نیست در نزد فقها، کسی به این فتوا نداد. حالا پس اینا رو باید چی کار کرد؟ این دیگه رفتی به این بحث پیدا نمیکنه، مربوط به بحث نفقات. انشالله بحث نفقات که رسید اونجا دوباره این روایت ها رو مطرح باید بکنیم، ببینیم با این روایت ها باید چی کار کرد. اون به اینجا چون عرض کردم این روایت ها در تفسیر آیه وارد نشد. اما یه نکته، اونم این که در ادامه بحث دیروز یه بحثی داشتیم، چرا به جای والد آیه میفرماید مولود له، با این معنایی که الان از این عبارت کردیم و علل وارث مثل ذلک، یه وجه دیگر هم برای اون معلوم میشه. وجهش چیه؟ اگر آیه فرموده بود علل والد، احتمال داشت کسی بگه والد به پدر بزرگ و به جد پدری هم صدق میشود، همان گونه که در برخی از اخبار ما این آمده که والد حقیقتاً صدق می کند بر جد پدری، نه مجازاً، برخلاف قول برخی از فقها مثل شهید ثانی که میگه این مجازه، نه روایتهای ما ظهور در این دارد که حقیقته، حقیقتا والد هم بر پدر صدق می کند هم بر جد پدری. اگر آیه فرموده بود علل والد، چی ممکن بود به ذهن برسه؟ که این آیه شامل جد پدری هم هست. ولی وقتی می فرماید علل مولود له، مولود له دیگه فقط کیه؟ پدر. پس یکی دیگه از وجوهی که میشه بیان کرد برای اینکه چرا به جای علل والد فرموده علل مولود له اینه که این شبهه به ذهن نرسه که این حکم مال جدم هست. اون وقت در ادامه فرموده علل وارث، از وارث کیو اراده کرده؟ جد پدری را. مولود له نیست، نه بچه تو نیست. آقا نه آقا، لفظ فرق داره. شما والدش هستی اما اون مولود له او شما نیست، ولد شما هست اما مولود له شما نیست. اینا فرق میکنه با هم، لفظ با لفظ فرق میکنه. ولد با مولود دو حرفه، والد با مولود له دو معناست، دو لفظه. وقتی میگه مولود له این با والد فرق میکنه. والد یعنی هر کسی که سببیت پیدا کرده در تولد کسی ولو به زنا چی؟ ولو به غیر المباشره، ولو به تسبیب. یعنی این که این پدر کسی است که او پدر اون است. اینجا والد اینجا صدر میکنه. اما مولود له در لفظ به کی میگن؟ به پدر فقط میگن، به جد نمیگن مولود له. ما در این که والد حقیقتاً بر جد صدق کند هم تازه اشکال داریم. یعنی اشکال داریم که نه، ما خیلی ها شهید ثانی میگه آقا حقیقتاً والد جد نیست. اگر به جد میگن والد مجازه. از کجا؟ از باب این که صحت سلب دارد، میشه گفت فازا لیس به والدن بل جدن. شهید ثانی ادعا میکند که اطلاق والد بر جد مجازه. ما اگه میگیم حقیقته از باب روایاته. حالا شما مولود له هم میخوای بگید شامل جد میشه، این که هیچ دلیلی نداره. مولود له ظهور دارد در پدر. پس این که آیه گفته مولود له، یکی دیگه از وجوهی که میشه براش پیدا کرد این است که شبهه پیش نیاد که این مولود له شامل پدر، شامل جد هم میشود. این تکلیف، تکلیف خاص پدره، بر پدر فقط واجب است نفقه مادر مرتضع را، یعنی رزق و کسوه شو بده. ماشاءالله، الله علی محمد و آل محمد.